بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این است که کسی که تحصیل علم کرده و دارای ملکه استنباط هم شده، آیا بر چنین شخصی تقلید جایزه یا جایز نیست؟ عرض کردیم که صاحب مناهل قائل است به این که ولو این که دارای ملکه استنباطه، اما تقلید بر چنین شخصی جایزه. در مقابل صاحب مناهل مرحوم شیخ انصاری شیخ اعظم و همچنین امام رضوان الله علیه و کثیری دیگر از بزرگان قائل شدند به این که تقلید بر چنین شخصی جایز نیست. کلام مرحوم شیخ و مرحوم امام رو ملاحظه کردیم و بحث شد و مناقشاتی هم که به ذهن می رسید این مناقشات هم عنوان شد. ببینیم فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره در اینجا چیه. ایشون در اون کتاب تنقیح در جلد اول در صفحه 17 بعد از این که نظریه شیخ رو عنوان کردن، آمدن نظریه شیخ رو تأیید کردن و برای تأیید دو مطلب عنوان فرمودن. مطلب اول فرمودن کسی که تحصیل علم کرده و ملکه استنباط پیدا کرده، الان این شخص اگر بخواهد تقلید از غیر بکنه، این شخص بخواهد رجوع به غیر کند و تقلید بکنه، این محل اشکاله و اشکالش این است که چنین شخصی علم به تنجز، یعنی بعد از علم اجمالی، احکام واقعیه در چنین شخصی تنجز پیدا کرده. الان برای امتثال باید یک مؤمن قوی به دست بیاوره، یه چیزی که او رو ایمن از عقاب نگه داره. با رجوع به غیر ما نمیدانیم که آیا مؤمن برای او حاصل می شود یا مؤمن برای او حاصل نمیشه. به عبارت اخرى فرمودن کسی که ملکه استنباط داره، چنین شخصی اگر آمد تقلید کرد، ملکه داره اما خودش بالفعل استنباط نکرده، در یک مسئله رفت تقلید از دیگری کرد، با این تقلیدش جزم به انتصاب پیدا نمی کنه. اما اگر آمد خودش با وجود این ملکه استنباط کرد بالفعل و حکم شرعی را به دست آورد، اینجا دیگه یقین پیدا می کند که عمل بر طبق این نظریه خودش، این عمل مؤمن از عقابه و جزم به امتثال پیدا می کنه. این فرمایشی است که به عنوان مطلب اول بیان فرمودن. حالا قبل از این که ما مطالب دیگری ایشون رو بیان بکنیم، همین رو بررسی کنیم ببینیم آیا این مطلب مطلب تامیه یا خیر. این نظر میرسه که در این مطلب یک مناقشه واضحی وجود داره و اون مناقشه این است که ما هیچگاه در باب اجتهاد و تقلید جزم به امتثال پیدا نمی کنیم. تنها جایی که برای ما جزم به امتثال ایجاد می کنه عمل احتیاطیه. اگر یک عملی را مطابق با احتیاط انجام دادیم اینجا جذب به امتثال پیدا می کنیم، اما اگر مجتهد آمد بر طبق نظر خودش عمل کرد یا رفت در همون مسئله از دیگری تقلید کرد، هر دوی اینها در این معنا مشترکه که جزم به امتثال حاصل نمیشه. خب جزم عرفی بگیم، هر چی میخواد بگیم جزم عرفی هم حاصل نمیشه. الان یک کسی ملکه استنباط داره، رفت استنباط کرد، به نظرش آمد این که نماز جمعه واجبه و بعد در طبق این نظرش عمل کرد. مجتهد دیگه میگه نماز جمعه واجب نیست، نه این عمل بر طبق نظر این، نه عمل بر طبق نظر او، هیچ کدوم برای انسان جزم به انتصال نمیاره. نهایتش این است که ما در اینجا بیاییم بگیم که آقا مؤمن از عقاب لازم داریم. خب مؤمن از عقاب همانطوری که اگر خود این شخص اجتهاد کنه این براش مؤمن از عقابه، اگر تقلیدم کرد و از دیگری تبعیت کرد روی ادله تقلید، ادله تقلید که میاد تقلید رو مشروع می کند اون هم مؤمن از عقابه. منتها در اینجا یک نکته هم باز در دنباله فرمایششون دارن و اون این است که کسی که دارای ملکه ما شک میکنیم که آیا چنین شخصی که ملکه داره تقلید بر چنین شخصی جایزه یا نه. فرمودن اینجا که شک کردیم میریم به اصالت و عدم الحجیت تمسک میکنیم، چون شما میدونید در باب حجت این رو از رسائل مرحوم شیخ مکرر بیان فرمودن، در باب حجت و حجیت در هر موردی که انسان شک در حجیت بکند بلا فاصله اصالت و عدم الحجیت جریان پیدا میکنه. اگر شک کردیم که آیا فلان دلیل فلان عمل این برای ما حجیت داره، این شک سبب می شود که ما بیم اصالت و عدم الحجیت رو در اینجا جاری بکنیم. آیا این مطلب ایشون هم درسته یا نه؟ ما به نظرمون در اینجا مجالی برای اصالت و عدم الحجیت نیست. الان فرض ما این است که تقلید دلیل حجیتش وجود داره، میگیم تقلید مشروعیت داره، اصل تقلید ها. حالا این شخص آیا تقلید درش مشروعیت داره یا مشروعیت نداره؟ از راه اطلاق ادله تقلید وارد میشیم. این نکته رو خوب دقت کنید که نکته اصلی و بزنگاه مطلب ما بیشتر توجه به اصالت الاطلاق در ادله تقلیده. ادله تقلید اطلاق داره، میگوید تنها موردی که تقلید جایز نیست اونجایی که انسان عالم بالفعله، اما اونجایی که خودش عالم نیست، اهم از این که ملکه ندارد یا ملکه دارد، اینجا رو شامل میشه و با اجرای اطلاق در ادله تقلید ما دیگه شک نداریم که اگر این کسی که دارای ملکه رجوع کرد در مسئله به فتوای مجتهد دیگر، این مشمول ادله تقلید میشه و ادله تقلید میگه این حجیت داره و مشروعیت داره. ادله تقلید میگه رجوع یجوز و لیل جاهل، عوام در اینجا یعنی جاهل، نه عوامی که اصلا عرض می شود که بگیم قدرت تحصیل علم هم ندارن. عوام یعنی کسی که جاهلون به حکم شرعی، الان کسی که ملکه داره اونم جاهلون به حکم شرعی، قدرت داره اما قدرت داره اما الان اصلا به حکم شرعی جاهله. عرض کردم دیروز این رو توضیح دادیم، الان کسی ملکه استنباط داره، این همه ما احکام داریم در باب حدود و زیاد و جساس و اینها، این یه دونه از اونها هم استنباط نکرده، آیا نسبت به این احکام جاهلان به حکم شرعی عالمون؟ نسبت به این احکام جاهل، قدرت داره فقط. بله اگر بره اینا رو بررسی کنه، پیروز گفتیم این مثل این است که اگر تحصیل علم بکنه ملکه پیدا میکنه، اما الان عنوان جاهل رو داره، ادله تقلید میگیره چنین شخصی رو. این یک فرمایش ایشون. پس ببینید در اینجا ایشون این دوتا مطلب رو در این مطلب اول دو نکته رو فرمودن. نکته اولاش این بود که چنین کسی که دارای ملکه اگر به نظر غیر عمل کند جذب به امتثال حاصل نمیشه، اما اگر به نظر خودش عمل کنه جذب به امتثال حاصل میشه. گفتیم این درست نیست. فرمودم چنین کسی ما شک داریم آیا تبعیت از قول غیر برای او حجیت داره یا نداره، به اصالت و عدم الحجیت پناه میبریم. گفتیم که اینجا مجالی برای اصالت و عدم الحجیجه نیست، با اطلاقی که در ادله تقلید وجود داره مجالی برای این نیست. یه سراغ مطلب دوم ایشون. ایشون در مطلب دوم همون که ما دیروز مکرر آمدیم و گفتیم در این صور اربعه به نظر ما بین صورت ثالثه و ثانیه فرقی نیست. در صورت ثانیه فرق این بود، کسی میداند که اگر تحصیل علم بکند ملکه پیدا میکنه، میدونه اگر یه سال دیگه تحصیل علم بکنه و دنبال کنه علم رو ملکه پیدا میکنه. ما میگفتیم بین چنین شخصی که همه میان میگن بر چنین شخصی تقلید چیه؟ جایزه. بین چنین شخصی و کسی که تحصیل علم کرده و ملک پیدا کرده چه فرقی وجود داره؟ مرحوم آقای خویی در این مطلب دوم فرمودن نباید این صورت ثالثه، به تعبیر ما صورت ثالثه، با صورت ثانیه را قیاس کرد. ایشون عرض میکنیم چرا؟ فرمودن که در صورت ثالثه یعنی کسی که ملکه داره اما بالفعل حکم رو به دست نیاورده، در حق چنین شخصی ما احتمال میدیم وجوب اجتهاد را به نحو وجوب عینی. یعنی در چنین شخصی که ملکه داره به نحو وجوب عینی واجب بر ادله رو بررسی بکنه و حکم شرعی رو به دست بیاره. در چنین شخصی احتمال حرمت تقلید رو ما میدیم، اما در صورت ثانیه یعنی در اونجایی که شخصی تحصیل علم نکرده اما میدونه که اگر تحصیل علم بکنه ملکه به دست می آوره، در حق اون شخص ما احتمال وجوب عینی اجتهاد رو نمی‌دیم. در حق اون شخص کسی اصلا نمیاد بگه که احتمال داره که اجتهاد وجوب عینی داشته باشه. آیا این فرمایش ایشون هم تام یا نه؟ خب اینجا باز به ذهن میرسه که این فرمایش هم قابل مناقشه است، برای اینکه همین کلام رو ما در صورت ثانی هم میاریم، منتها در صورت ثانیه به این عنوان بگیم آقا احتمال میدیم کسی که میداند اگر تحصیل علمش رو ادامه بده ملک پیدا کنه، احتمال میدیم که تحصیل علم برای واجب باشه. شما چه دلیلی دارید در اینکه این احتمال رو در اینجا رفع بکنید؟ شما میفرمایید که در صورت ثالثه کسی که ملک دارد یحتمل و فی حقهی وجوب الاجتهاد. و ما میگیم همین مطلب در صورت ثانی هم مطابق، نه به جای اجتهاد دیگه میگذاریم، میگیم در صورت ثانیه کسی که میداند اگر علمش رو ادامه بده ملک پیدا میکند، یحتمل و فی حقهی وجوب و تحصیل العلم. برای رفع این احتمال در صورت ثانیه شما چه دلیلی دارید؟ برای رفع احتمال در صورت ثانیه اطلاق ادله تقلید. ادله تقلید، خب بالاخره ما یه احتمال میدیم، این احتمال به عنوان یک شکه. الان شک داریم در صورت ثانیه آیا تحصیل علم واجبه یا نه؟ اطلاق ادله تقلید میگه نه، این آدم جاهله، جاهل ولو این که تمکن دارد از تحصیل علم میتونه تقلیدم بکنه. الان خیلی از طلبه ها هستن تقلید میکنن در حالی که یقین هم دارن که اگر ادامه بدن چی پیدا میکنن؟ ملک پیدا میکنن. همان چیزی که پس ببینید ما آمدیم همین احتمال رو در صورت ثانیه آوردیم، خدا در صورت ثالثه میگفتن وجوب اجتهاد، اما در صورت ثانیه میگیم وجوب تحصیل علم. میگیم همان دلیلی که رافع احتمال در صورت ثانیه است، یعنی اطلاق ادله تقلید، همون دلیل رافع این احتمال در صورت ثالثه هم هست. میگیم آقا کسی که ملکه دارد عنوان جاهل رو داره، ادله تقلید او رو شامل میشه و میگه جاهل میتونه تقلید کند ولو این که دارای ملکه استنباط باشه. اگر ادله تقلید شامل او شد، نتیجه این میشود دیگه بر او وجوب اجتهاد در کار بله؟ نه اونم محمد صد درصد نیست، اون نظر خودش حجته، تقلید هم نظر دیگریه، عمل میکنه به نظر کسی که اونم حجته. جاهله یعنی الان بزرگ جاهله. الان زید ملکه، من هم مثال روشن رو عرض کردم، زید ملکه استنباط داره، اما بحث حضور، دیاب، قصاد، اینا هم هیچ کنون استنباط نکرده. الان اگر از شما سوال بکنم که آقا نسبت به او جاهل یا عالم، مثلا عالمه؟ نه، برای جایی مثلا برای این مرکر داره، خیلی نفاری به حضور دیگه نه، ولی میخواد در باب تقلید هم حالا بعدا میرسیم که آیا این کسی که ملکه فقط داره میشه ازش تقلید کرد یا نه، اونجا میرم اینجا نمیشه تقلید کرد، سوال در عرض بعدیه. فرض اجتهاد تحیوه، ولی میخواد بگیم که الان بالفعل این حکم رو نمیدونه ادله تقلید. سلام صاحب مناهل رو گفتیم در اینجا، صاحب مناهل یک کسی که ملکه داره بالفعل استنباط نکره میتونه تقلید کنه. الانم
در بین متأخرین بعضی ها اصلا حالا عرضی ها تصویر هم کردن، گفتن کسی که ملکه داره میتونه در بعضی از موارد استنباط کنه، در بعضی موارد تقلید کنه، در بعضی از موارد احتیاط کنه. حالا بذارید فرمایش ایشون تمام بشه. پس این فرمایش ایشون، این هم اشکالی که به نظر ما بر فرمایش ایشون رسیده. البته یک نکته ای در فرمایش ایشون هست که او قابل انکار نیست و اون این است که کسی که دارای ملکه ما نمیتونیم الان برای او تعیین تکلیف بکنیم. بگیم که تو که دارای ملکه هستی یجوز لک تقلید اولایت، بلکه در همین مسئله باید به نظر خودش عمل کنه. یعنی کسی که دارای ملکه استنباطه در همین مسئله، خود مسئله، یعنی این مسئله که آیا ذل ملکه میتونه تقلید کنه یا نه، در همین باید به نظر خودش عمل کنه، دیگه در این نمیتونه تقلید بکنه. این مسلمه کسی که دارای ملکه استنباطه اول باید بنشینه ببینه که آیا ذل ملکه میتونه تقلید کند، اگه به این نظر رسید از دیگری هم تقلید کنه، یا نمیتونه تقلید بکنه اما صرف اینکه دیگران بیان بگن که آقا ذل ملکه میتونه تقلید کنه، خود ذل ملکه در این مسئله دیگه نمیتونه تقلید بکنه. این یه مطلب مسلمی هست. در اینجا چی باید بگه این مختاره؟ خودش و دیگری؟ چی باید بگه عدل این رو میگه؟ خودش. ببینید؟ نه این نکته ای که هست که نکته این سه نکته خیلی خوبیه که ایشون توجه بهش فرمودن اینه. الان ما نمیتونیم بگیم آقا ذل ملکه در این که آیا تقلید بکنه یا نه، از در همین هم تقلید بکنه. ذل ملکه رجوع بکنه به یک کسی که یا آقا ذل ملکه میتونه تقلید کنه یا نه، این نمیشه. تو این دیگه تقلیدی نیست، خودش باید در این مسئله استنباط کنه، خودش بینه آیا ادله تقلید اطلاقش اطلاق کافی و وافی هست یا کافی و وافی. اگر دید اطلاقش کافیه میگه بله ذل ملکه میتونه تقلید کنه، لذا میره دنبال تقلید از دیگران. خب هر کدوم که در اینجا سه تا مطلبه، مطلب اولش تمام شد. مطلب اولی بود ذل ملکه میتونه از دیگران تقلید کنه یا نه. ما بعد از این نظریات و این مطالب به این نتیجه رسیدیم که حق با صاحب منابعه، خلافاً لشیخ و خلافاً لسید الامام قدس سره و لسید الخوی قدس سره، ما هر چی دقت کردیم در مسئله دیدیم حق و صاحب مناهله که این صاحب ملکه عنوان جاهل رو داره، جاهل میتونه رجوع به عالم بکنه، مخصوصا عرض کردم حالا امام با اون نعم یمکنه ان یقالم باز تمایل به همین مطلب پیدا کردن. امام بعد از اینکه اول فرمودن نمیتونه، باز برگشتن و فرمودن نه زنهای اغلا بر همین الان یه طبیب به طبیب دیگه رجوع میکنه، یه طبیبی که خودش قدرت داره، ملکه داره، میتونه دقت کنه، بررسی کنه، تشخیص بده، اما خودش رو در اختیار طبیب دیگه قرار میده و به تشخیص او اعتنا میکنه. اینجا هم همینطوره، ذل ملکه بره به نظر دیگری عمل کنه و تشخیص مجتهد دیگر را معتبر بدانه. و خصوصا عرض کردن با این کثرت فروعات، کثرت مسائل، اصلا حالا زمان خودمون رو هم نگاه نکنیم، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه قطعا به جایی میرسه که کسی که ملکه استنباط همه احکامو داره که روشن، فقط تمام وقتش رو باید بگذاره رو مسائل معاملات، اما دیگه مجالی پیدا نمیکنه برای مسائل عبادی. چاره نداره که در مسائل عبادی یا احتیاط کند یا
تقلیل بکنه. اگر ما زمان آینده رو در نظر بگیریم و این تصدیق فرو، این مطلب خیلی روشن‌تر میشه. مطلب دوم این است که آیا به ذوالملکه میشه رجوع کرد یا نه؟ تا حالا میگفتیم ذوالملکه از دیگری تقلید کنه. در جهت دوم این است که آیا دیگران از کسی که ملکه استنباط داره میتونن تقلید کنم یا نه؟ اینجا دو صورت داره. یا این کسی که ملکه استنباط داره اصلا حکمی را استنباط نکرده، لم یستن به شیعا، این یک فرد. حالا الان میرسیم اجزه بفرمه یا لم یستن به شیعا، یا اینکه نه استنبتن، ولیکن استنبتن مقدارن قلیلن من الاحکام، دو تا سه تا مسئله رو بیشتر استنباط نکرد. حالا بحث رو میرو فرض اول. در فرض اول نیست که اصلا چیزی رو استنباط نکرده. اینجا مسئله خیلی روشنه. ما اگر ادله تقلید رو ادله لفظیه قرار بدیم، ادله لفظیه تقلید، در ادله لفظیه اصلا ما عنوان رجوع به مجتهد نداریم، عنوان فقیه داریم، عنوان عالم داریم، عنوان ناظر در حلال و حرام داریم، عنوان عارف به حلال و حرام داریم. من عرف حلالنا و حرامنا، که اصلا خود اینا رو مدقت بکنیم اصلا مهجد همون بحث قبلی میشه که ظهور در این داره که اون کسی که نمیتونه تقلید کنه کسی که عرف حلالنا و حرامنا. حالا این عناوین است که در از نظر ادله لفظیه در باب تقلید میگه به کسانی که این عناوین رو دارن میشه رجوع کرد، فقیه، عالم، عارف به حلال و حرام، ناظر در حلال و حرام، روشن. این کسی که ملکه داره، مجرد ملکه سبب نمیشه که این مران فقیه رو داره. تا یک بخش متناوبی رو استنباط نکرده باشه نمیتونه بشه این فقیه. الان یه فرض کن طلبه 20 ساله قدرت پیدا کرد بر استنباط، اما هیچ فرقی از احکام رو استنباط نکرده، نمیتونه بشه این هازا فقیهون، هازا عالمون، پس نمیشه بشه رجوع کرد. اگر ادله تقلید را بنای عقلا قرار بدیم، عقلا هم میگن رجوع الجاهل الى العالم، و ما آمدیم گفتیم کسی که ملکه داره عنوان عالم را نداره، کسی که ملکه داره فقط اما چیزی رو استنباط نکرده این عنوان عالم رو نداره. پس در جایی که اصلا چیزی استنباط نکرده نمیشه بهش رجوع کرد. مبدأ ما اگر آمدیم گفتیم که اجتهاد، چون قبلا اینا رو گفتیم، گفتیم اجتهاد دو نوع داریم، اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل، و این گفتیم یک اصطلاحیه در اینجا. الان کسی که ملکه رو داره اگه بعدا ملکه رو از دست داد، اینجا بحث میشه که آیا اگه بهش گفتیم مجتهد این استعمال حقیقی یا مجازی، اما فعلا بحث این نیست، بحث نیست که این ملکه رو داره. اگر استنباط نکرده باشه بشونه اجتهاد دل قفه، خبتی میده اصطلاحه. اگر کسی ملکه رو داره اما استنباط نکرده به این میگن اجتهاد دل قفه، اما اگر ملکه رو داره استنباط هم کرده باشه بشونه اجتهاد
جلسه. خب پس ببینید، ملاحظه فرمودید که اینجا نمیشه به چنین شخصی رجوع کرد. این شخص عنوان فقیه رو نداره، عنوان عالم رو نداره، نه ادله لفظیه جواز تقلید او رو میگیره و نه ادله بنای عقلا. اون وقت ببینید روی مرحوم آقای خویی همین نظریه رو در اینجا دارن. اون وقت روی نظریه ایشون و مثل امام و اینها باید بگن ما شکی رو داریم، نمیشه بهش رجوع کرد و خودش هم حق نداره چیکار کنه، تقلید بکنه. و خود التزام به این مقدار مشکله. بگیم یک کسی هست خودش نمیتونه تقلید کنه، دیگری هم نمیشه به اون رجوع بکنه. حالا خیلی از مسئله اعلمیت و اینو یه بحث دیگریه، اما بگیم یک کسی هست که خودش نمیتواند از دیگری تقلید کند اما دیگری هم نمیشه به اون رجوع بکنه، این التزام به این مقداری مشکله. معمولا ما وقتی میگیم کسی نمیتونه تقلید بکنه، این عرفا ملازمه داره با اینکه دیگران بتونن به او چه کنن، رجوع بکنن. خب این انفکاک هم روی نظریه اینها لازم میاد. اینجا یک عبارتی رو مرحوم آقای خویی حالا یا در این قسمت یا در قسمت دیگر دارن که راجع به آیه شریفه فسألوا اهل الذکر، که این حالا یه توضیح داره که توضیحش رو انشاءالله فردا عرض میکنیم و فردا این بحث رو تمام میکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.